بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ملاحظه فرمودید که صاحب جواهر قدس سره بعد از احتمالاتی که در مستندات این بلاد کبیر بود دادن و بسیاری از اونها رو مورد مناقشه قرار دادن، در آخر ایشون احتیاط وجوبی کردن. فرمان احتیاط وجوبی در جمع بین قصر و اتمام، یعنی اونجایی که از محله تا مقصدی که رفته حد مسافت هست، اما از آخر بلد حد مسافت نیست. فرمودن در اینجا احتیاط وجوبی این است که جمع کند بین قصر و اتمام. در یه مورد دیگری هم ایشون احتیاط وجوبی میکنه، میفرماید اونجایی که منزل در مکان مرتفعیه، یه کسی هست منزلش بالای کوه، از بالای کوه که میاد پایین از اونجا حساب بکنه، این فرض کنید که حالا حد مسافت میشه. یعنی به این معنا اگر خود مکان مرتفع رو در نظر بگیره حد مسافت میشه، اگر اون مکان مرتفع رو فرضاً مساوی با این مقصد در نظر بگیره حد مسافت نمیشه. اگر مکان مرتفع رو خودش رو حساب بکنه، از اون بالا میاد پایین، حد مسافت میشه. اما اگر او رو فرض کنه در سطح مساوی زمین قرار گرفته و اون موقع بخواد اندازه گیری بکنه، حد مسافت نیست. میفرمان اینم باید احتیاط وجوبی این است که جمع کنه بین اتمام و قصد. و هاکذا اونی که منظرش در مکان منخفضه، در یک پایینی قرار داره، باید از پایین بیاد بالا، اونتا اینقدر باید راه بیاد تا بیاد بالا. میفرماید در مکان مرتفع و منخفض هم همین احتیاط وجوبی رو داری، ولو این که مرحوم شهید اول بر حسب اون چی که صاحب جواهر نقل میکنه در کتاب دروس فرموده یقدر و فیه تساوی. این یقدر و فیه تساوی معناش اینه که از مرحوم شهید اول اگر بپرسیم که آقا کسی که منزلش در قله کوهه این چجوری باید حساب بکنیم، میگه نفرض اون مکان را در سطح خود زمین مساوی با مقصد و اندازه گیری کنیم. خب ایشون احتیاط وجوبی میکنه، کلام صاحب شهید رو هم نقل میکنه. بعد میفرماد ما لعدن مدرکن تطمئن و نفسو له. میفرماد برای این کلام عرض میکنم شهید مدرکی که نفس اطمینان رو پیدا بکنه ما نداریم. اذ لیس الا الهاقه بالقالب فی البلاد. غیر از این که ما بیاییم این روایات سمانیت فراسخ را به بلاد متعارفه و بلاد قالب، قالب باقین هم کنیم، چیز دیگه نداریم اینجا. اون وقت به این آقا، یعنی کسانی که ببینید چقدر صاحب جواهر دقت کرده در اینجا، کسانی که میگوین این سمانیت و فراسخ را باید بر بلاد متعارفه و بر سیر متعارف هم کرد، خب یکی از وجوه سیر متعارف سیر در سطح صافه، در مسطح. اما کسی که میخواد از بالای قله کوه بیاد پایین، این متعارف نیست. یا از پایین میخواد بیاد بالا، اینم متعارف نیست. نظام فرماید یه مدرک روشنی نداره، مدرکی که نفس اطمینان پیدا بکنه. بنابراین ما احتیاط وجوبی میکنیم در این مسئله. اون متعارفه، گاهی وقت یه راه رفت 7 کیلومتره، اون متعارف، یعنی مسطح بودن متعارف. اما کسی که در بالای کوه ولی خب زندگی در اونجا که متعارف نیست، که نه قالب که نیست، حالا قالب که نیست، قلبه، قلبه با سطح مسطح. خب حالا ببینید، پس در مقابل نظر مرحوم شهید اول، شهید ثانی، صاحب مدارک، اینها صاحب جواهر، می‌فرماید ما فتوا نمی‌تونیم بدیم. اینجا باید احتیاط کرد. در بلاد کبیرن می‌فرماید ما باید احتیاط کنیم در جمع بین اتمام و قصد. حالا یه بحث این است که ما وقتی دلیل نداشتیم برای قول اینها و گفتیم این ادله مخدوشه و وجه اشکالش رو هم خود صاحب جواهر با اون توضیحاتی که ما دیروز عرض کردیم، ادله‌ای که برای تفصیل بین بلاد کبیره و غیر کبیره است تماما مخدوشه. اون وقت چه وجهی وجود داره برای احتیاط؟ و چرا یک فقیهی مثل مرحوم صاحب جواهر اینجا احتیاط کرده؟ خب این یه احتمالش این است که این تفصیل این چنین نیست که کاملا خالی از وجه باشه، یعنی احتمال وجود یک دلیل درش هست. اما یک دلیلی که حالا فقیه رو به حد فتوا برسونه نیست. بعضی از ادله تا یه اندازه ای حالا در نظر صاحب جواهر وجاهتی دارن، ولو بالاخره در نهایت مناقشه میکنه ایشون، اما قوتی نداره. یکی از مواردی که فقیه احتیاط وجوبی میکنه همینه که اگر یه دلیلی ضعیفه، دلیل داریم در مسئله، اما این دلیل مقدار ضعیفه، این خودش میتونه منشأ بشه برای احتیاط وجوبی. این اولا. ثانیا، گاهی اوقات فتاوا برای یک فقیه خودش فقیه رو متوقف میکنه، میگه بالاخره مثل شهید اول، شهید ثانی، صاحب مدارک، اینا فتوا دادن. این سبب میشود که فقیه اگر ادله رو کاملا ضعیف بدانه، خود فتاوای دیگران منشأ میشه برای احتیاط وجوبی. بنابراین وجه احتیاط وجوبی همینیست که ذکر کردیم. حالا ما نظر نهایی خودمون رو هم بیان خواهیم کرد بعد از اینکه این نظر مرحوم ناینی رو ذکر بکنیم. چرا؟ اگر وجه دومی که عرض کردیم همین میشه دیگه، اگر در یه جایی دید فقهای فتوا به وجوب دادن، یعنی هم پیدا نکردیم، ما بگیم لعل این فقها یک ادلهی داشتن، ما ادله روش نرسیدیم و به دست ما نرسیده، این منشأ میشه برای احتیاط وجود. مرحوم محقق ناینی بر حسب اون چی که در تقریراتی که مرحوم هاشم‌تقی آملی قدس سرهما دارن، چون میدونید مرحوم هاشم‌تقی هم تقریرات فعل انایی رو دارن و هم تغییرات صلات رو دارن. مرحوم انایی این فراد اول ما باید اصلا بلد عظیم رو معنا بکنیم موضوعا. بلد عظیم چی میگیم ما؟ خب ایشون میفرماد بلد عظیم یعنی اون بلدی که محلات متقاربه منفصله داره، محلاتی که مثل قرای متقاربه است اما اولا محلات متعدد دارد و ثانیا منفصل. مرحوم نائینی قید انفصال رو میاره، محلات منفصله داشته باشه. بعد خود اینجور اشکال میکنه، میگه طبق این تعریف برخی از این بلادی که در زمان ما معلوم شد در همون زمان مرحوم نائینی، اصفهان، بغداد رو جز بلاد کبیره بعضی از فقها ها میدونستن، میفرمان که خب اینا عرض میشود که صدق نمی کنه برایش بلاد کبیره، چون اینا محلهای متعدده نداره، منفصله، محلهای منفصله نداره. خب بعد میگوید کما ان اجتماع البلد علی المحلات لا یوجب اتصافه به کونه عظیما، صرف این یک بلدی محلات متصله داشته باشه این روش نمیگن عظیم، و الا فکل بلد مشتمل علی المحلات و کل بلد مشتمل علی المحلات که نجف الاشرف، که هر محله غیر محله دیگره. خب این حالا مرحوم نائینی از کجا این تعریف رو، البته این فرق قد حدد البلد العظیم فی بعض الکلمات، نائینی میفرد بعضی از فقها بلد عظیم رو اینطوری معنا کردن، ما جایی پیدا نکردیم. وقتی میریم تو کلمات کسانی که تفسیر میدن مثل شهید اول و شهید ثانی و صاحب مدارک و اینها، اینا میگن فرق بین بلد متسع و معتدل عرف باید بگه، عرف میگه این بلد معتدله این بلد متصله. تو کلمات اونها این مقداری که من تتبع کردم، این کلامی که مرحوم نائینی میفرماد ما پیدا نکردیم کسی بیاد بگه بلد عظیم یعنی اونی که دارای محلات منفصل است. خیلی خوب، حالا این اشکال به تعریف موضوعی که ایشون میکنه. بعد میفرماید که تحقیق اینه، اگر این محلات منفصل باشه به حیث و یعد و کل واحدت منها شقریت مستقله و امکان جمیعها مشترکن تحت جامع اسمی الواحد که اسلامبول. می فرماید در زمان ما استانبول مال ترکیه محلات منفصله داره، این مثل قرای مستقلت ولو کلشو بهش میگن استانبول، اما یه محلش قسطنطنیه است یه محلش مثلا بهره، میفرماد این عنوان بلد عظیم رو داره. اما اگر به محلات منفصله نداشته باشه، ارجد یا محلاتش متصله باشه، این عرض میکنم که حکم بلد معتدل رو داره. لذا ایشون بحث رو میاره رو این که تعریف بلد عظیم رو میبره اون جایی که محلات منفصله داره و میگه اینا ملاک آخر محله است نه آخر البلد، ولو کل این محلات یک اسم مشترک دارن، اما اگر یه بلدی محلات متصله داره و هر محله هم یه اسمی داره اما متصل این محلات، ولو این بلد هم یک اسم مشترک داشته باشه، میفرماد ملاک آخر البلد. این فرمایشی که مرحوم نائینی داره. خب ببینید جمع بندی بحث رو عرض کنیم. ما از اول عرض کردیم که در هیچ روایتی یا آیه‌ای ما عنوان بلد عظیم در بحث صلات مسافر نداریم. این یک مسئله حمل بر متعارف رو هم مورد اشکال قرار دادیم، مورد اشکالات عدیده قرار دادیم، گفتیم نه چنین چیزی نیست که ما باید این روایات رو، روایات سمانیت و فراسخ رو بگیم ما برای اون بلاد معتدله و حمل بر بلد متعارف بشه، اینها رو هم مورد مناقشه قرار دادیم. اضافه کنیم همانطوری که مرحوم شهید ثانی در روض الجنان تصریح کرده دیگران هم به تبعیشون گفتن، ملاک در بلد عظیم و بلد غیر عظیم وجود محلات منفصل نیست ولو متصل هم باشه، ملاک محلات متعدده است. عرض کردیم که مرحوم استاد الحسن اصفهانی که نمیدونم نظر ایشون رو ذکر کردیم یا نکردیم، بله، ایشون میگه ملاد خود عنوان و اسمه. تو ذهنم یاد نگفتیم نظر ایشون. مرحوم اصفهانی در حسن اونجا که در صلات مسافر داره میگوید اگر این محلات هر کدام یک عنوان مستقلی دارن این ملاد. گفتیم بله خیلی گفتیم ایشون فرقی بین بلد متصل، محله متصل و منفصل نمیگذاره. میگوید عنوان یعنی به حسب عرف، عرف میگه اینجا اسم شمیرانه، اینجا عنوانش ریه، اینجا تهرانه مثلا، ولی اینا همه الان متصل به هم هستن، ولی عرف عناوین متعدده براش قائله. و بیاییم بگیم که الاحکام تابعتون للاسما، بگیم خب ما ملاد سیر از یک بلدی به بلد دیگره، خب اینجا عرفن این یک بلدون مستقلون ولو متصل به بلد دیگره، اما بلد مستقل دو، اینا همش محلات مستقله و محلات مستقله حکم بلد مستقل رو داره. محلات مستقله حکم بلد مستقل رو داره. خب ببینید این فرمایش مرحوم اصفهانی هم، مرحوم استاد الحسن، اینم مخدوشه. این قاعده ای که میگیم الاحکام تابعت للاسما، این مربوط به اون اسمایی است که از یک مسمیات واقعی حکایت بکنه. میگیم آقا اگر به این میگن خمر نجس است و حرام، بهش میگن آب حلال است و پاک، نه این که بگیم خود عنوان اعتباری این رو ما دلیل برش داریم. خوبی رو دقت بفرمایید، ما قبول داریم در این که آقا مبدع مسافت رو عرف، ما قبلا هم گفتیم بودیم این که بیان به روایات تمسک کنیم و اینها، کما این که مرحوم آقای حکیم، مرحوم آقای خویی به تبع صاحب ریاض این کار کردن، درست نیست. روایات در مقام بیان مبدع مسافت نیست، اما گفتیم المرجع و فیزالک و العرف، سراغ عرف هم که میریم عرف میگه خب هر شهری مبدع آخر و خطت البلده. اینجا دو تا مطلب دیگه داریم ما. یه مطلب این که خود عرف در بلدی که خیلی وسعت داره هر محله‌ای رو یک اسمی براش قرار داده، مطلب دوم این است که خود عرف ازش سوال کنیم آقا در مبدا مسافت شما بین بلد عظیم و غیر عظیم، بین معتدل و متسع فرق میگذاری؟
فرق میگذاری؟
همه حرف اینجاست و همه به نظرم لب اصلی مطلب که باید یه مقدار بیشتر بهش توجه بشه اینه. وقتی ما میگیم المرجع فی مبدا المسافه و العرف، میریم سراغ عرف، میگیم شما بین بلد معتدل و متسع فرق میگذاری؟
عرف میگه فرق نمیذاره.
میگه این که حالا در بلد متسع این قسمت رو میگیم، الف قسمت دیگر رو میگیم ب، نمیخواییم برای اینکه اینها رو تیکه تیکه بکنیم. و به عبارت اخرى این نکته ای که عرض کردم من احکام تابعت للاسما، یه اسمایی که حاکی از مسمیات واقعی باشه. اینجا یک اسما اعتباریه، به این قسمت میگن الف، به این قسمت میگن ب، به این قسمت میگن شمیران، به این قسمت میگن ری، اما الان یکی شده، الان یکی شده. به عبارت دیگر در 50 سال پیش عرف میگه آقا ری یه جاییه، شمیران یه جای دیگر، تهران هم یه جای دیگر، اصلا سه تا عنوان داشت. الان عرف میگه همه اینا یکی شده، درست اون اسامی سابق هست، درست هر کدوم یه فرماندار مستقلی هم داره، یه نماینده مستقلی هم داره مثلا شاید، ولی اینا در این جهت الان به عرف ما. شما وقتی میخوای سفر رو خوب باید عنایت کنی، شما وقتی میخوای سفر کنی مبدا سفر رو از کجا قرار میدی؟ میگه از آخر تهران قرار میدی. اگر بالای شمیران هم باشه بهش بگیم آقا تو میخوای سفر بری، به چی میگی مسافر؟ کسی که از شمرون رفت بیرون میگه نه، اون کسی که از آخرین خطه بلد رفت بیرون میتونم مسافر. پس ببینید ما وقتی میگیم مرجع عرفه، به عرف میگیم آقا محقق سفر کجاست؟ میگه اونجایی که از بلد خارج بشه، چه بلد معتدل چه بلد متسع. لذا این تفصیل درست نیست، هیچ دلیلی ما برش نداریم و این فتواهای آقایون اگر برای ما مستندش مجهول باشه میتونه منشأ برای احتیاط وجوبی باشه. بگیم ما چند تا فقیه یه فتوایی دادن، ما هم دلیلش رو نمیدونیم، لعل یک دلیلی در اختیار اینها بوده به ما نرسیده، این منشأ برای احتیاط وجوبی باشه. اما وقتی میدونیم ادلهشون تماما ضعیف باطله، این منشأ برای احتیاط وجوبی نداره. بله فوق بینه انسان یه احتیاط استحبابی میکنه، برای احتیاط استحبابی اینجا مجال وجود داره. این تحقیق در مسئله بین بلاد کبیره و بلاد غیر کبیره. خب مسئله یه آقایون ندارن
این مسئله شکون هم اگه شما شما توشیه
بشکر بدید
از این شکون چیز بالا اینجا باید بکرد تا برسید بالا. اگر مستقیم بخواید بیاید پایین یک چیزون بسید، ولی باید یک دو سر کرد یعنی که در سرمایه پولستانی این شوریه.
خب حالا خوب بدنم فرق بودید. ببینید به نظر میرسه که نباید منزل مرتفع و منزل منخفض را ملحق کرد به این مسئله بلاد کبیره و اینها، کما که صاحب جواهر کرده. صاحب جواهر در همه اینها فرموده، در همه اینها فرموده احتیاط وجودی، بلکه این یه مسئله جدای خودش. اولا مثلا در زمان ما خود همین عرفیت داره. حالا اگر یک کسی از زمین با آپولو رفت کره ما، بگیم آقا چون این متعارف نیست، این حالا از زمین تا اونجا 8000 کیلومتر شاید باشه، شاید هم کمتر یا بیشترش دقیق نمیدونم. بلاخره چندین هزار کیلومتره. خب بگیم که آقا چون این متعارف نیست، احتیاط اینه که جمع کنه بین القصد و الاتمام. نیست اینطور. بین مسئله مکان مرتفع و مکان منخفض و مسئله بلاد کبیره فرقه. خود عرف در اینجا میگیم سیره. ببینید عرف، ما وقتی میگیم المرجع هو العرف، عرف میگه لا فرق بین البلد المعتدل و المتصل. این یک. بعد عرف میگه لا فرق بین السیر فی المکان المسطح یا فی المکان المرتفع یا مکان مرتفع، فرق نمی کنه. حالا به قول ایشون اگر کسی خانش در بالای کوه، باید اینقدر این دور کوه رو طی کنه تا برسه به اونجا، بیش از 8% هم میشه. به این آسونی متعارف نیست، احتیاج نیست که نماز جمع بکنه. نه، این خودش عرفیه، این متعارفه. یعنی عرف میگه آقا، یعنی به این بیان که ما باز این تعبیرم نباید بکنیم، ما اصلا متعارف رو گذاریم قبول نداریم. میگه آقا مرجع عرفه. عرف میگه آقا تو روایات ائمه فرمودن باید سیر سمانیت فراسخ باشه. حتی ما یه بحثی داریم به نام سیر استدارهی. سیر استدارهی، حالا یک کسی یه چیز فقط دور میزنه، اونم رو بگیم نمازش کنس میشه. میره بیرون حد ترخص، یه نقطه ای رو قرار میده. مثلا فرض کنید این میخواد درختکاری کنه یک دایره ای رو، حالا مطلعش رو میرسیم امام مطلع کرده این مطلع رو. علایان عرف دیگه فرق نمیگذاره بین این ها، میگه سیر سمانیت و فراسخ مسطح باشه، استدارهی باشه، انخفاضی باشه، ارتفاعی باشه، فرقی اندل عرف نمی کنه. یا بلا چرا میگم الان داره چکار میکنه؟ باشه درست. حالا که نه اینکه حالا باز یه جایی وایسه دور بزنه، این نه. حالا شما فرض کنید میدان وسیعی هست، میدانیه، این میدان از این نقطه تا بره دور بزنه بیاد 2 کیلومتر، و این باید زمین رو قسمت به قسمتش رو یه کارهای روش انجام بده و بیاد مثلا فرض کنید 4 بار باید این کار انجام بده، هر چند بار باید انجام بده میشه حد مسافه. این هم همینطوره، به شرطی که باز بر نگرده به داخل حد ترخص. حالا میرسیم مسئله شو انشاءالله. ما یا بگیم اطلاق سمانیت و فراسه همه اینا رو میگیره، یا بگیم عرض میگه در سمانیت و فراسه بگیم اینا فرقی وجود نداره. یکی از این دو راه باید بگیم، یا از جهت اطلاقی یا از جهت عرفی. عرض میگه در سمانیت و فراسه. و عرض کردم این خیلی مثال واضح در کسیست که از زمین میره کره ماه، یه ماه هم بخواد اونجا بمونه تحقیق کنه. بگیم نه، تو اگر رو زمین 8% میرفتی نمازت قصر بود، اما حالایی که عمودی آمدی بالا این فایده ای نداره، این باید حتما سمانیت و فراسخ افقی باشه. نه، این چیزی هم نیست. این هم راجع به مکان منخفض و مرتفع. با سوالی ندارید در این بلاد کبیره و اینها؟ خیلی بیرون سلام. نه مسامحتن نیست، الان تهران بزرگ یک عنوان رو داره برای کل تهران. نه بله ببینید، حالا بخواهم این عرض بکنم، ممکن حالا مثلا در آینده بعض از این روستاهای شما که اینا نزدیک به نزدیک هم مثلا 10 روستا رو بیان یه اسمی براش بگن، اونجا باز ملاک هم روستا به روستاست. دقت میکنید؟ یعنی عرف عرض کردم به این ملاکش اینه، عرف یا از کجا سفر شروع میشه. در بلاد شما در لرستان سفر عشایری از کجا شروع میشه؟ از همون چادرشون شروع میشه. اون کسی که فرض کنید یه مرد و زنی توی یه چادر تو بیابون زندگی میکنه، این سفرشون از کجا شروع میشه؟ از صادر خودشون شروع میشه. سفر اینا از صادرشون شروع میشه. چیا؟ ها، از آخرین صادر شروع میشه. از آخرین چادر. حالا از هر طرفی میخواد بره، از آخرین چادری که میخواد رد بشه، سفرش از اونجا شروع میشه. ببینید ما یه ملاک خیلی روشن و خوبی داریم. ملاک این است که متا یصدق علیه المسافر و متا یصدق علیه السفر. در بلاد کبیره عرف نمیگه از این محله وارد محله دیگه شد شد مسافر. ابدا. در خود تهران یک کسی 10 روز تمام محلات رو بره بگرده، نمیگن داره سفر میکنه، تا از آخری خطه این بلد بیرون نیاد عنوان مسافر برای شعر نمی کنه. ما عرض کردیم تو خود روایات تعبیر مسافر آمده، یا یورید و سفر، سفر و مسافر هم عرفن کسیست که از آخرین خطه بلد باشه، چه بلد معتدل چه بلد متسع. فقط در اونجایی که اشایری هستن یا چادر هستن، اونجا عرض بکنم که خود چادره. حالا ببینید بله آقا بلده بفرمید، ما گوشمون هم روزه زاغه به قصد بودی گفتیم اون کلام فاضل تنظیمانی رد کردیم، ما بودیم صدق عرفی سفر لازمه. این که من از دست توی اینجا چون کلام صاف حاضر سبزواری لازمش نیست که حتی از توی خونه بگم آقا من از توی این اتاق قصد سفر کردم کیلومتر از اینجا شروع کنم، خدا عرفی قبول میکنه این رو؟ اون رو قبلا رد کردیم کلام حاضر سبزواری و صدق عرفی سفر کنه و صدق عرفی سفر متقبل به قصد این آقا نیست. یه چیز باقی مون که منتظر بودم میرم آقایون در ذهنشون ببینید تو مسئله رو که میخواید بررسی کنید همه شو باید بررسی هست. امام قدس سر رو فتوای امام چی شد در این مسئله؟ ببینید امام قدس سر رو فرمود اگر منفصل المحال باشه از آخر محله، اگر متصل المحال باشه منزل. در اونجایی که محله ها متصله منزله، یعنی منزل خودش هست نه محلش دیگه. خب شهید اول و شهید ثانی و سال مدارک و اینا اینا هیچ کدوم مسئله منزل رو مطرح نکرده. برشرم اونا مثلا تفصیل بین متصل و منفصل هم نداده. ما هرچی دقت کردیم که چه مستندی برای کلمه منزل در متصل المحال وجود داره مستندی ما پیدا نکردیم. اگر ما بگیم آقا در بلاد کبیره بین بلاد کبیره و غیر کبیره فرقه، باید ملاک آخر محله قرار بدیم. قول به منزل اولا قائل نداره غیر از خود امام، این مقداری که من تتبع کردم، و ثانیا ما مستندشو نفهمیدیم چی در ذهن شریف امام بوده. البته عرض بکنم خیلی از مقلدینشون هم تو ذهنشون است که امام در بلاد کبیره میفرمان آخر محله، در حالی که هم در تحریر هم در عروه، اصلا در عروه که اونجا فرمودن که لا، این عبارت ایشون در حاشیه عروه است، لا یبعد القول و ان مبدا الحساب فی مثلها، یعنی مثل بلاد کبیره یه اونجا متصله و منفصله رو فرق نگذاشتم من منزله، لیکن لا یترک الاحتیاط بالجمع اذا کانت المسافه مع اللحاظ من منزله. علایل ما برای منزل هیچ مستندی رو پیدا نکردیم. خب این مسئله تمام. مسئله ای که فردا انشالله میخوایم شروع بکنیم مسئله 5 تحریر الوسیله است. و اون این است که اگر شک بکنیم در این که این مقداری که داریم میریم مسافت شرعی هست یا نیست، هم شک به حسب شبهه موضوعیه رو باید بررسی کنیم، هم شک به حسب شبهه حکمیه رو. این ببینید در تحریر یک مسئله برای شک امام مطرح کردن، در عروه در همین شرط اول از شروط قصر مسئله 3 رو ببینید، مسئله 7 رو ببینید، مسئله 10 رو هم ببینید ان شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى آله.